سلام و وقت بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی و قفایکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. هیئت ترکمنستان به رهبری رشید مردوف وزیر خارجه آن کشور همراه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز از خط آهن بندر ترغندی هرات دیدن کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس توییتر سابق امروز با انتشار عکس های از جریان این دیدار مقامات طالبان و ازبکستان و با مصرب نوشت که هدف آنها دیدن از جریان کار پروژه های مشترک در بخش های اقتصادی، ترانزیتی، انرژی و آب و تقویت آن است. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مقام های پیشین این کشور از تلاش برای ساخت هزاران کیلومتر خط آهن در افغانستان سخن گفته بودند. ترکمنستان یکی از کشورهای علاقمند برای سرمایه گذاری در این بخش گفته شده بود. شارش دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید که با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان و شماری از وزیران حکومت طالبان در کابل ملاقات‌های مهم داشته. رابرت دکسون در شبکه اکس توییتر سابق به روز جمعه نوشت که در این دیدارها در مورد فرصتی که گزارش هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان ایجاد کرده، امنیت و ثبات منطقه‌ای، موضوعات صحی و آموزش دختران بحث شده است. او در این موارد جزئیات بیشتر نداده. از سوی دیگر، مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در شبکه اکس امروز نوشته است که معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در دیدار با این مقام بریتانیا به روز پنجشنبه گفته است که حکومت طالبان خواستار روابط مثبت و حسنه با بریتانیا و دیگر کشورهای جهان است. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال سپری می شود. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. قوه قضاییه ایران اعلام کرده که صبح امروز شنبه یک تن را به اتهام ارتباط با اداره های خارجی از جمله اداره استخبارات اسرائیل موساد در ولایت سیستان بلوچستان اعدام کرده. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی در گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران به هویت این فرد و جزئیات و زمان بازداشتش مشخص نشده. گزارش شده است که این فرد به صورت آگاهانه اطلاعات سری را گردآوری کرده و آن را در اختیار اداره های خارجی به ویژه اداره استخبارات اسرائیل قرار داده بود. نیروهای اسرائیل میگویند که در یک محله جنگ زده شهر غزه به گونه سهوی 3 گروگان اسرائیلی را با ضرب گلوله کشتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این رویداد دیروز جمعه در ساحه شجاعیه رخ داد. در گزارش آمده است که در حمله اسرائیل یک ژورنالیست فلسطینی به روز جمعه در جنوب غزه کشته شده است. شیخ نواف الاحمد الصبا امیر کویت در 86 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تلویزیون دولتی کویت امروز از درگذشت او خبر داد و پیش از اعلام مرگش نشرات عادی خود را متوقف و تلاوت قرآن کریم را پخش کرد. شیخ نواف در اواخر ماه نوامبر به دلیل بیماری نامشخص در شفاخانه بستری شده بود. او 2 سال پیش به دلیل مرضی ناروشن برای معالجه به ایالات متحده رفته بود و قرار است که دور نهایی مسابقات جام کرکت زیر 19 سال آسیا فردا یکشنبه میان امارات متحده عربی و بنگلادش برگزار شود. امارات متحده عربی میزبان این مسابقات دیروز پاکستان را با تفاوت 11-2 شکست داد و به مرحله نهایی را یافت. در مرحله نیمه نهایی بنگلادش دیروز هند را با تفاوت 4 ویکت شکست داد. تیم های کرکت افغانستان، سریلانکا، نیپال و ژاپن نیز در این جام حضور داشتند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، سه سرمنشی ملل متحد در گزارش میگوید که طی حدود 3 ماه امسال میلادی بیش از 1400 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده. کارشناسان چی میگویند؟
آرامش نسبی در سرتاسر کشور حاکم است، ولی مسئولیت بسیار کم است و مردم احساس ترس میکنند.
در این باره هم میشنوید.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات میگوید بیشتر از 90% آبدهای تاریخی این ولایت در زمین لرزه های ماه اکتبر آسیب جدی دیده.
در تحولات شرق میانه، اسرائیل به دنبال کشته شدن 3 گروگان اسرائیلی امروز عزادار است. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. یک معتاد به مواد مخدر که اکنون تحت درمان قرار دارد از تاثیرات منفی مواد مخدر قصه میکند.
با خودم خصوصا استخوانم نازک شده است. واقعا یک جایی که من میگردم یار همین دست پای خودم شخصا خود سستی میکنه. نمیتوانم دیگه من را گشته بتونم.
بیشتر در این باره در برنامه کاروان زهر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار پیشکش می شود بپذیرید. گزارش سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان نشان می دهد که از ماه آگست تا 22 ماه اکتبر امسال میلادی بیش از 1400 رویداد امنیتی در این کشور ثبت شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 2% بیشتر است. اما در این گزارش که دیروز منتشر شد به کاهش 41% درگیری های مسلحانه اشاره شده. شماری از آگاهان میگویند که در حال حاضر در افغانستان امنیت نسبی برقرار است، اما دستگیری های خودسرانه، شکنجه، قتل و کشتارهای هدفمند افزایش یافته. بیشتر در این گزارش.
در حالی که تا پایان سال 2023 تنها 15 روز باقی مانده است، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که از اول آگست تا 22 اکتبر سال جاری میلادی 1414 رویداد امنیتی در افغانستان به ثبت رسیده است که این رویدادها نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 2% افزایش را نشان میدهد. در گزارش روبوار آنتونیو گوترش که روز جمعه زیر نام وضعیت افغانستان و پیامدهای آن بر صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده، با وضعیت امنیتی، اقتصادی، بشری و اجتماعی افغانستان پرداخته شده است. بر اساس این گزارش از ماه آگوست امسال تا 22 اکتبر 65 غیر نظامی از جمله 53 کودک در اثر حوادث طبیعی کشته و 125 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئول بسیاری از تلفات غیر نظامیان دانسته شده است. آنتونیو گوترش به حملات شاخه خراسان گروه داعش بر شیعان در بغلان، هرات و کابل اشاره کرد که منجر به کشته شدن ده‌ها غیر نظامی شد. پیش از این هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز در 4 دسامبر در اعلامیه گفته بود که در ماه گذشته خشونت‌های بیشتر علیه مردم هزاره و شیعه صورت گرفته است. در گزارش اخیر سرمنشی سازمان ملل متحد نیز آمده است که در 3 ماه گذشته چندین گروه مسلح مخالف طالبان در افغانستان فعالیت داشتند که جبهه آزادی برجسته‌ترین آنها نشان داده شده است. در این گزارش همچنان آمده است که درگیری‌های مسلحانه در سال جاری نسبت به سال گذشته 41% کاهش یافته است. این گزارش به کشتار و دستگیری ها از سوی حکومت طالبان نیز اشاره کرده و گفته شده که در 3 ماه گذشته 10 قتل غیرقانونی، 21 بازداشت خودسرانه و 8 مورد بدرفتاری با کارمندان ملکی و نظامی سابق ثبت شده است. در این گزارش همچنان به 4 قتل و 79 بازداشت از سوی طالبان به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی و شاخه خراسان گروه داعش نیز اشاره شده است. هرچند حکومت طالبان تاکنون به این گزارش واکنش نشان نداده است، اما برخی از آگاهان امنیتی میگویند که در حال حاضر در افغانستان آرامش نسبی برقرار است، اما موارد بازداشت، شکنجه، قتل و کشتار هدفمند افزایش یافته است. اسحاق اطمر، یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
با وجودی که طالبات اندازه توانستند این حملات کنترل کنند، ولی هر از گاهی این حملات ادامه داره و مخصوصا گروپ های مشخص هدف قرار می گیرند. گفتم میتونیم که یک آرامش نسبی در سرتاسر کشور حاکم است، ولی مسئولیت بسیار کم است و مردم احساس ترس میکنند که هر مقام طالب که بخواهد افراد شکنجه میکنه، اذیت میکنه و اینا رو به زندان مندازه و مجازات میکنه.
این در حالی است که هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش در ماه اکتبر سال جاری گفته بود که بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری کارکنان و نظامیان پیشین را به شمول بیش از 200 مورد قتل مستند کرده که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان انجام دادند. گزارشی که طالبان آن را رد کردند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد به محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان افغان اشاره کرده و گفته که دختران افغان از صنف ششم تا پوهنتون هنوز اجازه تحصیل و کار را ندارند و علاوه بر آن فعالانی که علیه این محدودیت‌ها صدای خود را بلند می‌کنند بازداشت و زندانی می‌شوند. در این گزارش همچنین به توقف اجباری فعالیت رسانه‌ها و سانسور صدای مخالف نیز اشاره شده است. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به وضعیت ناپایدار اقتصادی و اجتماعی افغانستان نیز اشاره شده و گفته شده که زندگی بیشتر افغانها وابسته به کمک‌های خارجی و بشردوستانه است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
اعضای کارزار موسوم به کمپاین ملی برای آموزش دختران میگویند در تلاش برگزاری جرگه به هدف رفع محدودیت‌ها در برابر آموزش دختران در افغانستانند. تاریخ برگزاری این جرگه مشخص نشده. بیش از 800 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. طالبان همچنان حدود یک سال پیش پوهنتون‌ها را بر روی دختران بسته کردند. بیشتر در این گزارش.
تلاش ها برای برگزاری جرگه به هدف رفع محدودیت ها در برابر آموزش دختران در افغانستان. اعضای کمپاین ملی آموزش دختران می گوید آنان در نظر دارند که شخصیت های علمی، بزرگان مردمی و علمای دینی را در پیوند با آموزش دختران با حکومت طالبان به میز گفتگو بنشانند. زرگی ملیار مسئول رسانه ها این کمپاین درباره زمان دقیق برگزاری این جرگه جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما به رادیو آزادی گفت که آموزش دختران خواست ملت است و به همین دلیل میخواهند که این موضوع از آدرس نمایندگان مردم با حکومت طالبان در میان گذاشته شود.
ما په دې باندې هم لګیاو کار کوو چې یو جرګه چې پاغه
ما بالای این کار میکنیم که یک جرګه متشکل از اشخاص سرشناس، شخصیت های علمی و عالمان دین را ایجاد کنیم تا با مسئولین حکومت سرپرست رو در رو صحبت کند. این خواست ملت است، خواست قرن است که دروازه های آموزش، چی دروازه های مکاتب باشد یا دروازه های پوهنتون ها، بر روی دختران باز شود.
رول دروازه کاغذ خوانزه یودی یا کد پوهنتونون یودی دین جنوب مخبند خلاصی شی.
کمپاین ملی آموزش دختران در افغانستان پس از بسته شدن دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم و همچنان ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون ها در ماه جون امسال به فعالیت آغاز کرد. از این کمپاین میگن که این یک حرکت غیر سیاسی و به تمام معنا یک کمپاین ملی است که در کشورهای مختلف جهان نزدیک به 150 عضو افغان دارد و تا برطرف شدن محدودیت‌های آموزشی و تحصیلی بر دختران رفع نشود با تلاش‌هایشان ادامه خواهند داد. این کمپاین تاکنون 9 اسپیس یا گفتگو در رسانه‌های اجتماعی برگزار کرده و در کنار صدور اعلامیه در پیوند با محرومیت دختران از آموزش با برخی مرجع‌های مختلف نامه هم نوشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره اشتراکشان در جرگه این کمپاین پاسخ نداد، اما برخی فعالان و دختران محروم از آموزش و تحصیل از اقدامات این چنینی استقبال می‌کنند. بصیر احمد دانشیار استاد پیشین پوهنتون هرات به رادیو آزادی گفت:
ما به همه تلاش‌ها به خاطر بازگشایی مراکز تعلیم و تحصیل خوشبین هستم و من فکر می‌کنم که نتایج نسبتاً خوبی داشته، ولی طبیعتاً که هنوز هم نیازمندی هستیم که کارهای بیشتری و تلاش‌های بیشتری بکنیم تا اینکه قطعاً مراکز تعلیمی و مراکز تحصیلی افغانستان به روی بانوان بازگشایی بشه.
ناجیه حیدری دانشجوی پوهنتون که نزدیک به یک سال است از تحصیل محروم شده بر رادیو آزادی گفت:
این نوع نشست ها حتما تاثیرات خود را دارد. خواسته من از اعضای این نشست این است که صدای ما را به طالبان برساند. امروز آرزوی هر دختر و زن افغان این است که دروازه های مکاتب و پوهنتون برایشان باز شود. محدودیت در آموزش باعث پسماندگی جامعه می شود.
کبرا یکی از دختران محروم از مکتب میگوید هرچند تا کنون هیچ نشستی در این مورد نتیجه نداشته است، اما باز هم این گونه تلاش ها امیدوار کننده است.
این دو سال رو ما نمیتونیم در قالب کلمات توصیف کنیم که واقعا چی به ما گذشته، و امروزه هم ما شاهد جلسه هات زیادی بودیم که متاسفانه هیچ کدامش هیچ نتیجه در پی نداشته، و ما امیدوار هستم این نشست که برگزار میشه واقعا یک نتیجه در پی داشته باشه.
از مزدود شدن دروازه‌های مکتب برای دختران 818 روز میگذرد و محرومیتشان از تحصیل در پانتون‌ها هم قرار است تا چند روز دیگر یک ساله شود. با وجود این واکنش‌ها در داخل و بیرون از کشور، حکومت طالبان تصمیمش را در این باره تغییر نداده است. هفته گذشته هم در نشست فرمت دوحه در قطر روی برطرف شدن محدودیت‌ها بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان صحبت شد. پیش از این حکومت طالبان آموزش دختران را یک مشکل کوتاه مدت خوانده و گفته بود که به‌زودی برای آن رای حل را پیدا می‌کنند. اما ظاهراً مقامات طالبان در این باره اختلاف نظر دارند. چند پیش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفت که طالبان در بخش آموزش دختران موضع واحد ندارند. چون این اختلاف در سخنرانی برخی مقامات طالبان نیز آشکار شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:16 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کنیم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اسرائیل با دنبال کشته شدن 3 گروگان اسرائیلی امروز عزادار است. آنها دیروز در غزه در جریان تیراندازی نیروهای اسرائیل کشته شدند. نیروهای اسرائیل آنها را به گونه اشتباهی تهدید پنداشتند. این حادثه خشم برخی از اسرائیلی ها را برانگیخته. جعفر احمدی گزارش می دهد.
یوتم هایم 28 ساله، آلون شامریز 26 ساله و سامر التلالقه 25 ساله دیروز در منطقه شجایه غزه در نتیجه تیراندازی نیروهای اسرائیل کشته شدند. اجساد این 3 گروگان اسرائیلی به اسرائیل منتقل شده. دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل ناوقت دیروز گفت که این افراد سهوان هدف ضرب گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. پس از این رویداد صدها تن در مقابل وزارت دفاع اسرائیل در تل‌آویو تجمع کردند و از حکومت برهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستند که به سرنوشت 129 گروگان باقی مانده توجه کند. این گروگانان در نزد گروه جنگجوی حماس هستند، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. معترضان بیرق‌های اسرائیل را حمل می‌کردند. آنها می‌گفتند که هر روز یک گروگان کشته می‌شود و باید برای آزادی این افراد معامله صورت گیرد. نیروهای اسرائیل در بیانیه‌ای به خاطر کشته شدن 3 گروگان ابراز تأسف عمیق و غمشریکی کردند. بنیامین نتانیاهو مرگ این افراد را بسیار غم‌انگیز خوانده و گفته که تمامی اسرائیلی‌ها از این حادثه ناراحت هستند. هایم شامریز و التلالقه مشمول گروه 240 نفری بودند که پس از حمله گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل در 7 ماه اکتبر از سوی این گروه ربوده شدند. حماس حدود 1200 تن دیگر را هم کشت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه که در کنترل حماس است گفته که در حملات اسرائیل تا کنون 18800 تن کشته شدند. در جریان آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس در ماه نوامبر، حماس بیش از 100 گروگان را در بدل آزادی اضافه از 240 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اینجا رادیو آزادی است. کار ترمیم و مستحکم کاری برخی از آبدات تاریخی ولایت هرات که بر اثر زلزله های اخیر آسیب دیدن آغاز شده. بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل تا دقایق دیگر. اکنون امید مرزبان مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
نشریه بریتانیایی اندپندنت در گزارش از افغانستان به حیث یکی از خطرناکترین کشورها برای سفر به آن در سال 2024 نام برده است. ایندیپندنت با اتکا به تحقیقی که توسط نهاد به نام اینترنشنال اس او اس انجام شده می نویسد که افغانستان، سودان جنوبی، سوریه، لیبیا و سومالیا خطرناکترین کشورها از نگاه امنیتی برای سفر در سال 2024 هستند. اینترنشنال اس او اس نهادی است که تهدیدهای امنیتی و صحی را در جهان مطالعه می کند. بنوشته ایندیپندنت امسال برای نخستین بار این نهاد همچنان تهدیدهای ناشی از تغییر اقلیم را بررسی کرده است. و اما نشریه عرب نیوز به علاقمندی جوانان افغان به بازی کرکت پرداخته است. عرب نیوز نوشته است که موفقیت تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی پنجم‌آوره جوانان بیشتر را به این ورزش علاقمند ساخته است. گزارش بر نقل از لطف الله ستانکزی یک عضو پیشین کرکت بورد افغانستان نوشته است که کرکت در این کشور حالا فراتر از یک ورزش است و به یک صنعت مبدل شده. عرب نیوز همزمان به شرایط دشوار اقتصادی در افغانستان اشاره کرده و می نویسد که امکانات مالی نهادها و انستیتوت های کرکت در این کشور از این وضعیت متاثر شدند. در گزارش به طور نمونه از مرکز کرکت میرزا کتوازی یادآوری شده که ظاهرا یکی از مراکز با امکانات مالی نسبتا خوب است. اما عرب نیوز می نویسد که کرکت بازان این مرکز با فرارسیدن زمستان سخت کابل برای پیشبرد تمریناتشان به پاکستان می روند، زیرا محل سربسته تمرینات در این مرکز هنوز اعمار نشده است. افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت که در هند برگزار شده بود توانست چندین تیم پرقدرت از جمله انگلستان و پاکستان را شکست دهد. عرب نیوز به نقل از یک دوستدار کرکت به نام حزب الله فاتح نوشته است که پیروزی در مقابل پاکستان او را آنقدر خوشحال ساخت که گویا افغانستان قهرمان جام جهانی شد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات با همکاری بنیاد آقاخان کار ترمیم و مستحکم کاری برخی از آبادات تاریخی این ولایت را که بر اثر زلزله آسیب دیدن آغاز کرده است. از میان مکانهای تاریخی ولایت هرات، مسجد جامع بزرگ، قلعه اختیارالدین و منارها بیشترین آسیب را در زلزله های ماه اکتبر دیدند. مسئولان محلی طالبان در ولایت هرات میپذیرند که برای ترمیم آبادات تاریخی این ولایت و جلوگیری از تخریب بیشتر آنها امکانات لازم در اختیار ندارند. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
عبدالقدیر با چکش کوچک برکاشی سنتی روی دیوار مسجد جامع بزرگ به آرامی میکوبد. او انجینیر آبادات تاریخی است و تلاش دارد کاشی ها را با ظرافت خاص آن بر جاهای آسیب دیده دیوار داخلی مسجد جامع بزرگ که با کاشی های رنگارنگ سنتی مزین است جابجا کند. بیشتر بخش های مسجد جامع بزرگ هرات از جمله کاشی ایمان ها، گلدسته ها و کاشی های آن در زمین لرزه آسیب دیده است. عبدالقدیر می گوید ترمیم همه بخش های این مکان تاریخی از جمله کاشی ها زمانگیر است و او با همکارانش تلاش می ورزند که از تخریب بیشتر جلوگیری کنند.
ما کار میکنیم که از زمستان و همچنان باران و برف پیش رو جلوگیری کنیم و همچنان از تخریبات بیشتری که به اثر زلزله به مسجد جامع وارد شده باز تخریبات بیشتر به خاطر برف و باران زیادتر نشه و همچنان خسارات زیادی وارد نشه.
بیشتر گلدسته های مسجد جامع بزرگ هرات در زمین لرزه بسیار آسیب دیده و در حال فرو ریختن است. یکی از این گلدسته ها پایین کشیده شده تا پس از ترمیم از سوی بنیاد آقاخان دوباره در جای آن نصب شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات میگوید بیشتر از 90% آباده های تاریخی این ولایت در زمین لرزه های ماه اکتبر آسیب جدی دیده و نیاز به مرمت فوری دارند. به گفته رقیب الله رضوانی، آمر حفظ آبادات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، مسجد جامع بزرگ، قلعه تاریخی اختیارالدین و مناره های مصلا بیشترین آسیب را در زمین لرزه دیده است. به گفته او 5 برج قلعه اختیارالدین، آرامگاه گوهرشاد بیگم و یک منار درز کرده و برای جلوگیری از فرو ریختن آن بنیاد آقاخان کمربندهای حفاظتی را دور این مکانهای تاریخی بسته کرده است.
از فروپاشی از نجلوگیری شده که انشالله باز در آینده ها برای پروژه های بزرگتر ما میتونیم که کار بازسازی و ترمیم اصلی از شروع کنیم. ما گزارش مرکز بدادیم، از بیشتر اماکن تاریخی مرکز داده شده که انشالله بزودترین فرصت بشه که کار بازسازی همه اماکن تاریخی در ولایت هرات شروع بشه. و از بعضی نهادها و مؤسساتی که با امارت اسلامی همکار هستند، از اونها هم خواسته شده که در قسمت آبادات تاریخی کوشش کنم و تلاش کنم که پروژه ها زودتر تیم راهل کنم که کار بازسازی اماکن تاریخی بخیر شروع بشه.
به گفته ردوانی، در حال حاضر امکانات مورد نیاز برای ترمیم و بازسازی همه آبادات تاریخی آسیب دیده در ولایت هرات وجود ندارد. در حال بیشتر مکانهای تاریخی هرات در زلزله آسیب دیده و در حال فروپاشی قرار گرفته است که زمستان و فصل برف و باران فرا رسیده است. برخی از فرهنگیان هشدار می‌دهند که اگر در زمینه مرمت آبادات تاریخی آسیب دیده فوری اقدام نشود، این مکانهای تاریخی فرو خواهند ریخت. صدیق میر، یک کارشناس آبادات تاریخی در ولایت هرات، در این زمینه میگوید
فرهنگ ما بافته شده با کشورهای اسلامی، همین که هنر معماری، صنعت معماری به شنو یکی میشه که از او کشورها به مرمت از اینا پرداخته شوه. اگر اینا مرمت نشه، یاد شما باشه که چون از زمستان در پیش روی برف و بارش هم هست، باید بگوییم که آسیبی که دیده اینا آسیب از اینا بیشتر میشه.
به گفته ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات، وزارت اطلاعات و فرهنگ تا هنوز هیچ بودجه را برای مرمت آبادات تاریخی هرات اختصاص نداده است. برخی از فرهنگیان نبود بودجه و برنامه دقیق برای مرمت آبادات تاریخی ولایت هرات از سوی حکومت طالبان را نگران کننده می دانند. وحید احمد سلطانی، یک تن از این فرهنگیان، می گوید برخی از آبادات تاریخی هرات که شهرت جهانی دارد، نماد هرات و افغانستان است و باید محافظت شوند.
قلعه بزرگ اختیارالدین و مسجد جامع بزرگ هرات، اینا نمادی از هرات، معرف هرات در واقع. اینا یک صدمه بسیار هنگفت و شدیدی وارد شده که در اولویت برنامه‌های ادارات مسئول باید این اماکن مهم تاریخی و توریستی هرات باشه.
بر بنیاد آمارهای ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، این ولایت بیشتر از 870 آبده تاریخی دارد که تقریبا همه این آبدات در زمین لرزه آسیب دیده، اما میزان صدمه این مکانهای تاریخی متفاوت است. بسیاری از مکانهای تاریخی ولایت هرات مانند قلعه اختیارالدین، مسجد جامع بزرگ، مناره‌های مصلا، آرامگاه گوهرشاد بیگم، زیارتگاه‌ها، حوض ملک و حوض چهارسوق و بازار قدیم از ساحات گردشگری است که همساله میزبان گردشگران خارجی از کشورهای مختلف است. همه این ساحات باستانی در زمین لرزه‌های پیهم ماه اکتبر گذشته آسیب دیده است. این زمین لرزه های ویرانگر در کنار آسیب زدن به مکانهای تاریخی ولایت هرات، زیانهای جانی و مالی هنگفتی بر جای گذاشت. بر بنیاد آمارهای حکومت طالبان، در چندین زمین لرزه پیهم بیشتر از 2000 تن جان باخته و حدود 20 قریه کاملا ویران شدند.
پیام ها و نظریات شما.
ما در سوالی قرقین و رایت جاوزجان با شما شدیم. منطقه ما بسمند یک منطقه سرد است، چون طرف ترکمنستان، سرحد ترکمنستان هستیم ما. هوای ما خیر سرد است. کودک های ما در هر زمان، در هر وقت امراض گوناگون مانند سرفه و چیده دوچار است. الحمدلله و المنه کمی کمک صحی دسترسی داریم، اما 100% اطمینان نیست، مطمئن نیستیم. علی خاطر ما به شما پیام ماندیم که بسیار حالت ما بعدی وقتا وخیم میشه، از خاطر راهم دور است، راهم ریک است، خامه است، اساسی و پخته سرک نداریم، برق و چیده نداریم، شبکه مخابراتی 100% مطمئن دسترسی نداریم. علی خاطر ما آواز ما را به جهان برسانیم، چون مشکلات ما بسیار گوناگون هست، مشکلات است، اونا باید جدی بررسی شود و رسیدگی شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه بعد از سقوط حکومت تغییرات خیلی زیاد و تغییرات خیلی بد و شرایط خیلی سختی بر زنان و کودکان افغانستان گذاشته شد. از زمان سقوط حکومت عکس تمام محدودیت ها بر علیه زنان بوده، از محدود کردن زنان در گشت و گذار، از سفر کردن از اونها، از منع کار، از منع تحصیل و محدودیت های دیگری که بر زنان وارد شده. این محدودیت ها باعث شده تا شرایط خیلی سختی چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ اقتصادی به زنان وارد بشه. اکثریت زنانی که نانانه بر خانواده های خود بودن فعلا در شرایط خیلی بد اقتصادی به سر میبرن.
پیام شما نظر شماست.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. 5:30 به وقت افغانستان است. تکنون فشرده خبرها. هیئت ترکمنستان به رهبری رشید مردوف وزیر خارجه آن کشور همراه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز از خط آهن بندر ترغوندی هرات دیدن کرد. شارژ دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید که با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان و شماری از وزیران حکومت طالبان در کابل ملاقات‌های مهم داشته. رابرت دیکسون در شبکه اکس توییتر سابق به روز جمعه نوشت که در این دیدارها در مورد فرصتی که گزارش هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان ایجاد کرده، امنیت و ثبات منطقه‌ای، موضوعات صحی و آموزش دختران بحث شده است. قوه قضاییه ایران اعلام کرده که صبح امروز شنبه یک تن را به اتهام ارتباط با اداره‌های خارجی از جمله اداره استخبارات اسرائیل موساد در ولایت سیستان و بلوچستان اعدام کرده است. نیروهای اسرائیل میگویند که در یک محله جنگ زده شهر غزه به گونه سهوی 3 گروگان اسرائیلی را با ضرب گلوله کشتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این رویداد به روز جمعه در ساحه شجاعه رخ داد. شیخ نواف الاحمد الصبا امیر کویت در 86 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس تلویزیون دولتی کویت امروز از درگذشت او خبر داد و پیش از اعلام مرگش نشرات عادی خود را متوقف و تلاوت قرآن کریم را پخش کرد. و قرار است که دور نهایی مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال آسیا فردا یک شنبه میان تیم‌های امارات متحده عربی و بنگلادش برگزار شود.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه خواهید شنید که در 20 سال گذشته برای نخستین بار افغانستان در جایگاه دوم بزرگترین کشور تولید کننده تریاک در جهان قرار گرفت.
به دلیل افزایش در قیمت تریاک و به دلیل کاهش تریاک در افغانستان، دهقانان در میانمار بیشتر به کشت کوکنار تشویق شدند.
از ولایت نورستان میشنویم که تقاضا به طرف اعتیاد بیشتر، اما امکانات تداوی در این ولایت کمتر است.
غربی نورستان که چه دواب، مندول و نورگرام ده.
در نورستان غربی در نورگرام، مندول و دواب معتادان حضور دارند.
نشه چگونه و چرا سبب زوال اخلاق انسان می شود؟ یک روانشناس در این رابطه برای ما خواهد گفت.
مواد مخدر فرد مریض به مواد مخدر را وادار به فریب، دروغ، تنخویی، عدم فعالیت اجتماعی، بی‌مسئولیتی در قبال خانواده، زن و فرزند می سازد.
ولی جان برای ما خواهد گفت که چرا استخوان‌های بدنش ضعیف و پوسیده شده است؟
خصوصا استخوانم نازک شده است. همین دست پای خودم سستی میکنه. هیچ نمیتوانم دیگه من را گشته بتونم.
جبار به یک بارگی از خانه ناپدید میشود. این که کجا رفته و خانواده‌اش در نبود وی با چه مشکل روبرو شده، ادامه آن را در یک دراما میشنویم.
در رادیو اخبار ایرانش داد.
و هیچ درکش معلوم نشد که نشد چطور کنم.
خدا میدانه که بچگه که من کجا خواهد بود.
این هم مطلب نخست برنامه. میانمار با کشت نزدیک به 50,000 هکتار کوکنار در سال جاری در کشت کوکنار و تولید تریاک از افغانستان پیشی گرفت. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی در کشور میانمار بر بیش از 47,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده، در حالی که دهقانان در افغانستان امسال به 10,000 هکتار زمین کوکنار کشت کرده بودند. سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش هشدار داده که با کاهش تولید تریاک در افغانستان، عرضه تریاک از میانمار به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت. جزئیات در این گزارش.
سازمان ملل متحد نتایج سرویش را در رابطه به میزان کشت کوکنار در کشور میانمار را اعلام کرد که با توجه به آن افغانستان پس از 15 سال پیهم برای نخستین بار جایگاهش را به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک به میانمار داد. بر بنیاد سروی سازمان ملل متحد که با استفاده از ستلایت انجام شده، امسال در میانمار بر 47,100 هکتار زمین کوکنار کش شده بود که از آن 1,080 تن تریاک به دست آمده است، در حالی که در سال جاری میلادی در افغانستان بر 10,800 هکتار زمین کوکنار کش شده بود. جرمی دوگلاس نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد برای جنوب آسیا میگوید با کاهش در کشت کوکنار در افغانستان قیمت تریاک در بازارهای جهانی بلند رفت و دهقانان در جنوب آسیا بیشتر به کشت کوکنار تشویق شدند.
دشوار است که بین دو بازار مواد مخدر رابطه ای را تصور کنیم، چون تریاک و هیروئین صادر شده از افغانستان در 15 سال گذشته بازار جهانی را تسخیر کرده و برعکس مواد مخدر هلال طلایی تنها به بازارهای منطقه صادر می شود. ما حال در مراحل ابتدایی منبع کشت کوکنار در افغانستان قرار داریم و در نتیجه آن قیمت تریاک بلند رفته و بالای قیمت در منطقه هم تاثیر گذاشته است.
سازمان ملل متحد جنگ و ناامنی در میانمار را زمینه ساز افزایش کشت کوکنار می داند و می گوید که امسال تریاک میانمار 2.5 میلیارد دلار عاید داشت و اکثر این پول به جیب گروه های مافیایی رفته است. بر بنیاد قیمتگذاری تازه سازمان ملل متحد در حال حاضر قیمت 1 کیلوگرم تریاک در بازارهای جهانی به 255 دلار آمریکایی رسیده و افزایش در قیمت‌ها سبب شده تا دهقانان در میانمار و برخی از کشورهای دیگر جنوب آسیا به شمول هند به کشت کوکنار تشویق شوند. بینیدیکت هوفمون معاون دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در جنوب آسیا هنگام ارائه این گزارش گفت که با توجه به وابستگی بازارهای جهانی به تریاک آسیا به ویژه افغانستان، بیمان وجود دارد که سال آینده کشت کوکنار در جنوب آسیا به مراتب بیشتر خواهد شد.
به دلیل افزایش در قیمت تریاک و به دلیل کاهش تریاک در افغانستان، دهقانان در میانمار بیشتر به کشت کوکنار تشویق شدند. امسال کشت کوکنار در این کشور 50,000 هکتار بود، اما من تعجب نمی کنم که سال آینده این رقم افزایش یابد.
با شدت دوباره جنگ در افغانستان در سال 2030 میلادی، تولید تریاک نیز در این کشور افزایش یافت و در 20 سال گذشته افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک در جهان بود و بیشتر آن به بازارهای اروپایی و استرالیایی قاچاق می شد. حال سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، تریاک تولید شده در میانمار بار دیگر بازارهای اروپایی و استرالیا را تسخیر خواهد کرد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
در این بخش برنامه به نورستان می رویم و گزارش را در رابطه با وضعیت معتادان می شنویم. نخستین گروه از بیماران پس از سپری کردن مرحله نخست تداوی از مرکز تازه تأسیس شده تداوی معتادان در ولایت نورستان مرخص شدند. این بیماران که اکثریت آنان به هیروئین و شیشه معتاد بودند، از اینکه زمینه تداویشان در نورستان فراهم شده خوشحالند و تعهد میکنند که با توجه به مشکلات را که در زمان اعتیاد سپری کردند، بار دیگر به مواد مخدر رو نخواهند آورد. مسئولان در مرکز 20 بستر تداوی معتادان ولایت نورستان میگویند که تعداد متقاضیان ترک اعتیاد زیاد است. با آنان تلاش میکنند که با امکانات دست داشته تا حد امکان به نیازهای آنان پاسخ دهند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان مواد مخدر که 3 ماه پیش در ولایت نورستان فعال گردید، برای نخستین بار بیش از 20 معتاد داخل بستر پس از سپری کردن مرحله تداوی از این مرکز مرخص شدند. مسئولان در این مرکز تداوی میگویند که تعداد معتادان مواد مخدر به شمول زنان، مردان و کودکان در نورستان خیلی زیاد است و تعداد مراجعین آنان نیز در این اواخر افزایش یافته است. دکتر احسان الله مسئول شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت که آنان تلاش میکنند تا با استفاده از امکانات دست داشتهشان به متقاضیان تداوی رسیدگی کنند.
این نخستین مرحله تداوی معتادان در این مرکز بود. ما به جای 20 نفر 27 نفر را تداوی کردیم. از میان آنان 6 تنشان از کابل آمده بودند و 21 نفر دیگر را قماندانی امنیه از در شام ولسوالی نورگرام آورده بود.
مسئولان در مرکز 20 بستر تداوی معتادان در نورستان میگویند که مرحله تداوی معتادان در این مرکز به گونه معیاری در 45 روز صورت میگیرد که شامل سمزدایی، تداوی روان و معتاد، مشوره دهی از سوی مشاورین اجتماعی و روانی و آگاهی در رابطه به برخورد اجتماعی معتاد در آن شامل است. بیمارانی که تازه از این مرکز مرخص شدند میگویند که خوشحالند که در ولایت خودشان زمینه تداویشان فراهم شد و از حکومت طالبان میخواهند که مانع فروش مواد مخدر در مناطقشان شود. یک تن از این بیماران که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بیماری ما به حد جدی بود که امید زنده ماندن را نداشتیم و خود را مرده حساب کرده بودیم. حال وضعیت ما بهتر شده و تعهد میکنم که بار دیگر از مواد مخدر استفاده نکنم.
مسئولان صحی در نورستان میگویند که تعداد معتادان مواد مخدر به شمول زنان، کودکان و مردان در این ولایت خیلی زیاد است و در این اواخر تقاضا به تداوی نیز بیشتر شده است. دکتر احسان الله مسئول مرکز 20 بستر تداوی معتادان میگوید که به دلیل دسترسی به مواد مخدر تعداد معتادان در مناطق مشخص بیشتر است.
غربی نورستان که چه دواب مندول و نورگرام
در نورستان غربی در نورگرام، مندول و دواب معتادان حضور دارند، اما دره شام در ولسوالی نورگرام پر از معتاد است. در هر قریه این ولسوالی 50، 100 و 1.5 معتاد حضور دارد. تعداد معتادان با توجه به نفوس هر ولسوالی زیاد است. در نورستان شرقی در برگ متال و کامدش نیز معتادان حضور دارند و در منطقه افسه بیشتر زنان، کودکان و افراد سال خورده معتادند.
حتی ماشومان، زنانه و بوداگان معتادند.
سالها جنگ، بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر از عوامل افزایش اعتیاد در ولایت نورستان خوانده می شود. مشکلات اقتصادی اما در 2 سال گذشته سبب شده که خانواده ها توان انتقال اعضای معتادشان را به ولایت های دیگر نداشته باشند و بیماران درد اعتیاد را تحمل کنند.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مسئله اعتیاد و مشکلات آن میمانیم. استفاده از مواد مخدر در سیستم عصبی انسان تغییرات را به وجود می آورد و این تغییر سبب تغییر در برخورد اجتماعی انسان می شود که در نتیجه آن دروغ می گوید، پرخاشگری می کند، برخورد وی با خانواده تغییر می کند و دست به کارهای ناشایسته می زند. همکار ما در مصاحبه با میوند هوشمند، روانشناس در بخش تداوی معتادان، از وی پرسیده که چرا نشه سبب تغییر در اخلاق و برخورد اجتماعی فرد می شود. آقای هوشمند ابتدا در رابطه با اخلاق معلومات می دهد.
از دید روانشناسی مراد از اخلاق مجموعه هنجارها و ارزش‌های رفتاری و منش است که آدمی باید با اختیار و اراده در جان خیش ایجاد کند. یعنی قله‌ای که باید به سمت آن حرکت نماییم و با تلاش و کوشش به آن برسد. مجموعه بایدها و نبایدها، خوبها و بدها،
درست و نادرست ها و وظایفی که به کمال و سعادت و مربوط می شود، مثلا سخن از خوبی، بدی و درجه ارزش افعال مانند صدق، کذب، دروغ و بعضی مسائل همچنان، شجاعت و غیرت، اخلاق و شفقت در حوزه اخلاق قرار می گیرد. در واقع مجموعه گزاره های اخلاقی نظام مطلوبیت ها و قلینه های حرکت انسان را مشخص می گرداند.
برخی معتقدند که مواد مخدر اخلاق را ضعیف می کند و معتادان بد اخلاق هستند. نظر شما در این مورد چیست؟
بله، مواد مخدر تمام رفتار، کردار، گفتار افراد وابسته را تحت تاثیر خود قرار می دهد و یک فرد مبتلا به مواد مخدر از نیرنگ، فریب، دروغگویی، زورگویی بالای اطفال و خانم خود، همچنان دزدی، خوی زشت، رفتارهای خلاف میل اجتماع انجام می دهد که این همه مورد توجه و محاسبه اجتماع قرار می گیرد. مسلماً معتاد را بد اخلاقی قضاوت می کند و این کنش ها در اجتماع غیر اخلاقی پنداشته می شود.
چرا مواد مخدر باعث ضعف اخلاقی در معتادان می شود؟
مواد مخدر فرد مریض به مواد مخدر را وادار به فریب، دروغ، تنخویی، عدم فعالیت اجتماعی، بی‌مسئولیتی در قبال خانواده، زن و فرزند می سازد. همچنان فرد معتاد را منزوی و کاملا در دور خود می چرخاند. اعتبار اعتمادش را از او می گیرد. در پهلوی این که به صحت معتاد ضرر می رساند، از نظر اجتماعی نیز یک فرد پیش و پا افتاده، باردوش فامیل و ننگ جامعه برشمرده می شود.
نشانه های ضعف اخلاقی چیست؟
فریبکاری می کنند، دروغ می گویند، با خانواده، زن و فرزند خود زشت برخورد می کنند، دست به دوزی و غارت می زنند، وعده خلافی می کنند و همچنان مسائل دیگر.
ضعف اخلاق معتادان و خانواده هایشان را با چه مشکلات مواجه می سازند؟
کمبود خلق پسندیده در افراد معتاد خودشان را نزد جامعه منفور می سازد. اعتماد و باور خود را از دست می دهند. اگر وظیفه داشته باشند، با نیرنگ و فریب و دروغگویی که متواتر می گویند، صاحب کار خود را خسته ساخته از کار و پیداوار پول دور و سبک دوش می شوند. مردم با چشم حقارت به ایشان نگریسته، مورد توجه هیچ فرد نمی باشند و همیشه مردم از ایشان دوری می کنند. و تأثیرات که بالای فامیل معتاد می گذارد این است، اخلاق و تربیت فامیل با واسطه فرد معتاد زیر سوال می رود. مردم به خانواده معتاد خیلی مراودات قوی نمی داشته باشند. حتی از خانواده معتاد افراد کوشش می کنند تا خویشاوندی جدید نداشته باشند، یعنی دختر نگیرند و دختر به عضو فامیل این خانواده ندهند. در جامعه با سر بلند و در فیصله های مهم اجتماعی به گونه شجاعانه صحبت و قضاوت کرده نمی توانند. همیشه مورد حرف و صحبت دیگران قرار می گیرند و تحت تاثیر فعل بد عضو فامیل که معتاد است مورد قضاوت دیگران قرار می گیرند.
اگر فردی از باعث مصرف مواد مخدر دچار ضعف اخلاقی شود، آیا پس از ترک مواد مخدر به حالت قبلی باز می گردد یا بد اخلاق باقی می ماند؟
گرچه ضرب المثل داریم که هر چیز خام باشد پخته می شود، اما انسان که خام شد پخته نمی شود. بله، یک فرد صحتیاب می تواند خیلی زشتی هایی که همانا در کردار نادرست انسان حساب می شود را از خود دور کند. دروغ نگوید، فریبکاری نکند، تنخویی نکند، بیجا و بهیده نگردد، کار و مزد حلال به دست بیاورد، مراودات درست با جامعه داشته باشد، پاک و عاری از مواد مخدر باشد، آهسته آهسته می تواند دوباره خود را بسازد، از زشتی ها و کردار نامناسب دوری کرده دوباره اعتماد را جلب کرده صاحب اخلاق نیکو شود.
یک خانواده باید با اعضای معتاد بد اخلاقشان چی نوع رفتار نماید تا او را تشویق به ترک اعتیاد نماید؟
یک خانواده می تواند با مهربانی مریض خود را کمک و یاری رساند، با او برخورد نامناسب نکند، با مریض همدلی داشته باشد، مشکل او را مشکل خود فکر کرده بازو و در ترک اعتیاد آن نقش ارزنده بازی کند، با او دلداری بدهد، از تشویق ها و مشکلات که دارد او را اطمینان بدهد که هر چیز خوب می شود، ما همراهت هستیم، تو ترک مواد داشته باش، با مریض خود ارزش قائل شوند، بجای قضاوت و ملامت و سلامت سر نقص را بگیرند که همانا اعتماد و صحت مریض است. همیشه به گونه مثبت همراهش گفتگو داشته باشند. بجای نشخند، لبخند، بجای طعنه و کمبینی به او ارزش و سازش کنند. خلق نیکو همراهش داشته باشند. هیچگاه در پیش خانواده و بیرون از خانواده توهین، تحقیر نسازند تا معتاد بالای فامیل باورمند شده، حرفانشان را بشنود و تصمیم جدی در ترک مواد خود داشته باشد و حاضر به بستر و بهبودی باشد.
حال هم خاطرات زندگی یک معتاد.
ولی جان باشنده کابل پیش از معتاد شدن به مواد مخدر آسکریم فروشی داشت و با عاید آن نیازهای اقتصادی خانواده را تامین می‌کرد و زندگی خوبی داشتند. اما با معتاد شدن به مواد مخدر کاروبارش را از دست داد. این تغییر زندگی ولی سبب شد که از چشم خانواده بیفتد و مورد نفرت اعضای خانواده قرار گیرد. ولی جان که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید که نشب به حد استخوان‌های وی را ضعیف کرده که با مشکل را می‌رود. ولی جان که هنر خطاطی را هم خوبتر بلد است، دشواری های زمان اعتیاد و دستاورد های از دست رفته اش را به دلیل اعتیاد به مواد مخدر به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
قبل از استفاده مواد مخدر درس‌ها را ادامه میدادیم، کارهای شغل آزاد بوده، مثلا خطاطی کار کرده، ماشینکاری، آیسکریم و جوس، شیری ارشاله و همین چیزا. به خاطر که ما متاد شدیم نتوانستیم بعد تحصیلات خود ادامه بدهیم. خب چون بچه‌ها هستن که مشکلات خانوادگی میباشه، بعضی‌هاست مشکلات خودش میباشه، بعضی هستن دوستایش متادشان میکنن، ما هم از طریق دوستا خودم شخصا متاد شدیم. از من خصوصا 2 سال میشه که من نشه میکنم. اولین موادی که من شروع کردم نسوار بوده است، بعدن سیگرت، بعدن زیکب، آخرین موادی که استفاده میکردیم تابلت بوده است. با خودم خصوصا استخوانم نازک شده است. واقعا یک جایی که من میگردم یار امید دست پای خودم شخصا خود سستی میگن، هیچ نمیتونم دیگه من راه گشته بتونم. تاثیرات شش است، تاثیرات قلب است. در آیسکریم خانه وقتی که من کار میکردم همگی یک احترام میگذاشتن. بعد از اونی که ما مثلا به مواد مخدر استفاده میکردیم هیچکس به ما احترام نمیگذاشت. حالا دور از جامعه، دور از جامعه، یک سگ ارزش داره، یک معتاد ارزش نداره. در یک جایی که کار هم کند، مشتری ها را از دست دادیم، شاگردای دکان از دست دادم، تقریبا 150,000 سرمایه‌گذاری کرده بودم، همش در مواد مخدر رفت. حداقل مونده بشه 35,000. 600 افغانی مصرف میکردیم، 1,000 افغانی مصرف میکردیم، حد اوسط کم کم بالا رفته میرفت، چون هرچقدر نشه ما زیادتر شده میرفت، بعدا نشه تأثیر نمیکرد. پلک مواد مخدر به دست میآوردیم، حداقل از همه کارهای خود ما بود، کارهای شخصی. از دست خود به دست آوردیم، از اولی دست خود خودم پس استفادهش کردیم. تأثیرش همین است، در زندگی اجتماعی یک نفر که معتاد میشه، هیچ کس بالای او یک اعتبار شخصی هم نمیکنند، خصوصا خانواده خود ما اعتبار نمیکرد. وقتی که ما مثلا به طرف خانه میرفتیم از دکان و یا از مکتب یا از یک جای دیگه، خانواده رو وقت سلام میدادی رو خود در میدن. چند بار همین خوشنود شده، خودم در خانه شخصا جنگ کردیم، شیشه های خانه رو میده کردیم، واقعا برادرزاده ها رو لات کردیم. یکی تاثیر مواد مخدر بود. اگر ما مثلا نشه میکردیم خود جنگ چیزی نبود، اگر نشه نمیکردیم اعصاب خرابی بود. وقتی که اعصاب خراب بشه و انسان هیچ وقت خود نرمال گذا پس نمیتواند. خب در جریان نشه یا مواد مخدر یک شک در دل انسان میاد. مثلا در خانه هستیم، هیچ کسی نیست، یک نفر میاد صدا میکنند، در فکر خودم میاد که البته مرا صدا داره کس، اما وقتی که میبینم هیچ کس نیست، همین خودم شک میکردم که این نفر تا صحبت میکرد میفتم البته این نفر مرا میکشه. استاد شده من تا در مقابلش که تو همراه ما چی کار داری؟ تو مرا چی رو میگوشی؟ من خودم اصلا بخش ما خطاطی هست، خوشنویسی هست، اگر مواد مخدر استفاده نمیکردم بعضی ها مرا در پرده های تلویزیون حتی میدید. وقتی که مواد مخدر استفاده کردیم، هم از پرده های تلویزیون موندیم، هم از پرده های رادیو موندیم، نشد.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و با هم درامه برنامه را میشنویم. در درامه میشنوید که چند روز است که جبار خانه نیامده. هرچند پدرش همه جا را پشت او گشت، اما سر و درک جبار پیدا نشد. پدر و مادر جبار در خانه نشسته و تشویش جبار را دارند. اینکه جبار کجا رفته و چه بلایی بر سر او آمده، ادامه آن را در این درامه با هم میشنویم.
مردکه، آلی تو چرا تو آرام ششتی؟ چرا به خاطر جبار ای ذره پرسپال نمی کنی؟
او زنکه کمی آرام بانم، سر زخمم نمک پاش نده. تو بویی که بچه من نیست و تنها تو در غمش هستی و بس.
اگه تو در غمش هستی چرا تو آرام خیلی ششتی؟ بگو
کجا آرام ششتی؟ کل روز پشتش گشتیم، امیال این آمدیم، پایای مسیکو اوله کده اوله.
دیگه هیچ جای نمانده که بپولیشه.
در رادیو و اخبار اعلانش دادم، خوی درکش معلوم نشد که نشد، چطور کنم؟
خدا میداره که بچگه که من کجا خواد بود، خدا اون که زنده هستی هم برده.
خوزن چرای تو دانه تا به بدگویی واز میکنی؟ تو دفتن گپه به مرگ بردی، آخر صبر داشته باز، خدا میربان از پیدا خود شد.
تو خود چیز نگفتیش نه؟
من هیچ چیز نگفتیمش، چطوری رو پرسان کردی؟
ما گفتم تو سرش قار نشده باشی، که قار شده باشی اون از خانه گریخته باشه.
اگه ما سرش قار می شدم حال پودری نمی شد. این کلش از دست تو سوزده نکم.
چرا از دست من هست؟
تو خوب خبر داشتی که پودری شده. خویی گفه از ما پت کده بودی. اگه کل کوچه خبر نمی شد تو تا حالم از ما پت نگاهش می کدی.
اگه خبرت می کدم چه می کدم؟ با سوته اولاد کدن خب بچه ما پدر اعلان نمی کرد.
تناخ و سوته نیسوزم، نصیحتش می کدم، علاجشم می کدم. کاش که خدا اید تو بچه بر من نمی داد.
بس هست دگه، تو را به خدا گوتی یک پدر هستی. بجای ایزی که از گم شدن جیگر خون شوی غیبتش می کنی یا؟
از درد دل غیبتشم می کنم اوزن. وقتی که اولادای سالی مردم دگر هم می بینم میگم کاش که خدا بر مام ایت یک بچه خوب میداد. این اصین بچه ما سیکو پودری.
اگه پودری زیار چیزی که از بچه ما هست بشوری ماوش کدی دیگه غیبتش نکنی. یک چاره بسنج.
چاری چی بسنجا؟
از پلیس پرسان کردی؟
پلیس؟ نه والا از پلیس پرسان نکدیم.
از پلیس هم پرسان کن، میشه که بر از او معلوم باشه.
والا یک گپتام خوب گپ است. امیال پیش پلیس میرم. آی نمیالی دستی.
خدایا تو طرف پیچه سفیدم بیبی، بچه مرا پیدا کن خدایا.
کماندان صاحب اجازه است؟
بیا کاکا بیا بیا.
السلام علیکم.
و علیکم کاکا، بیا اینجا سر از چوکی بشی.
زنده باشی کماندان صاحب.
خب کاکا جان برام بگو که چی مشکل داری؟
کماندان صاحب نام من اشرف است. 3 روز میشه که بچیم گم است. نامش جبار است، رنگش زرد و زار است و یک بچه لاغر است و بس. یکون 20-25 ساله بگیرش دیگه.
خو جبار ولد اشرف. تو باش که مده کتاب ببینمش. جبار ولد اشرف. اینه پیدا شد.
چی بچه ما پیدا شد؟
بله پیدا شد.
چی خوب.
تو یک سبیبی امی بچه تست؟
کو که
اینه.
امی بچه ماست. خود چطور؟ کمانداز نامش در کتاب شما نوشته شده.
کاکا 3 روز پیش ما 3 نفر دوزه گرفتیم.
چی دوز؟
بله بله.
خو
اینا از یک خانه موترسیکل دوزی کردن و صاحب خانه را کت چاقو زخمی کرده بودن.
الله.
و در بینشان بچه تو جبارم بود.
چی؟ جبار دوزی کرده؟
بله دوزی کرده و ما به احترام ریش سفید خودت او را بر خودت نشان میدم.
نه کمانداز نمیبینمش، رویش است بر ما هیچ نشان نده کمانداز.
چرا کاکا؟ تو خوا امیال گفتی که بچه ما است و آلی میگی که نمی بینمش.
ببینه کماندازم، ما همهش با عزت زندگی کردیم کماندازم، اما امروز بسیار میشرمم که به نام پدر دوست پیش روی تو استان استم. از داشتن این بچه بیزار استم، نمیخوایم رویشه ببینم. ما یک پدر بدبخت استم.
تو چرا گریه میکنی کاکا؟ تو خوا جرم نکدی؟
پدرها و نیاکان در خانه ما کسی دوزی نکده بود. اگر مردم خبر شوند که بچه ما دوزی کرده، من به کدام چشم به جامعه زندگی کنم؟ به کدام روی زندگی کنم؟
شکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. امید مطالب برنامه طرف توجه شما قرار گرفته باشد. من و همکارانم تا هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زر
داری نموده خانه موره نموده خانه و کاشانه موره بچینن دانه دانه گل درایشی از ای آقل همون از دانه موره تو کی موری تو کی موری تو کی موری بگی کهی می آی دا وقتای گل نی بی آی دا وقتای گل نی بی آی